اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. با فشاری کنگرس ایالات متحده مبنی بر وضاحت در مورد گزارش هایی که گویا روسیه به طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکایی در افغانستان پول داده، همچنان ادامه داره. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از او خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و شام بخیر. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مسئله افغانستان امروز چهارشنبه با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در مورد روند صلح افغانستان ملاقات کرد. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و آقای خلیزاد با مقامهای کشورهای آسیای میانه از طریق کنفرانس ویدئویی در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه گفته است که در این صحبت که وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند، آنان درباره برقراری صلح در افغانستان، اتصال منطقه‌ای و تقویت تجارت میان این کشورها صحبت کردند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در هفته جاری با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر، نیز در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده بود. آقای پامپیو در یک پیام تویتر خود نوشته است که هدف این تماس آوردن فشار بر طالبان بود تا آن گروه بر تعهدات خود عمل کند. در این حال زلمه خلیلزاد روز گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور نیز از طریق کنفرانس ویدئویی صحبت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که در ساحات زیر کنترل طالبان محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر نافذ است. باشندگان این ساحات حق انتقاد از عملکرد طالبان را ندارند، حقوق زنان و دختران نقض می‌شود و محدودیت شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها در این ساحات وضع شده است. این گزارش 69 صفحه‌ای زیر نام حق شکایت نداری، معارف، محدودیت‌های اجتماعی و عدالت در افغانستان زیر سیطره طالبان بر بنیاد تجارب و سرگذشت روزمره کسانی تهیه شده است که در ساحات زیر اداره گروه طالبان زندگی می‌کنند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است طالبان برخی از سختگیرانه‌ترین تدابیر را در ساحات زیر اداره‌شان از میان برداشتند، اما هنوز هم برای مردم دشوار و خطرناک است که از مقامهای طالبان اعتراض کنند. به نظر می رسد که طالبان نیت دارند با ایجاد ترس حاکمیت کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انفجار ناشی از نشت گاز در یک کلینیک واقع در تهران پایتخت ایران موجب کشته شدن 19 نفر شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این آتش‌سوزی نوقت سه‌شنبه رخ داد و قربانیان شامل 15 زن و 4 مرد می شود. تیم نجات توانست 20 نفر را از محل حادثه نجات دهد. چندین هزار فلسطینی امروز چهارشنبه در نوار غزه در مخالفت با پلان اسرائیل مبنی بر زیمه کردن بخشای از کرانه غربی به اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان شعارهایی را نیز عمل می کردند که در آن نوشته شده بود پیشنهاد زمین کردن کرانه غربی به مثابه اعلام جنگ علیه فلسطینی ها است، اما این مظاهرات پس از چاشت چهارشنبه به صورت صلح‌آمیز پایان یافت. حکومت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پلان دارد تا 30% از کرانه غربی را بخشی از قلمرو اسرائیل بسازد که شامل مناطق فلسطین نشین نیز می شود. پلانی که از سوی فلسطینی ها رد شده و مقامهای ایالات متحده را مقصر این اقدام اسرائیل تلقی کردند. در واکنش به این پلان اسرائیل، کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر با ابراز نگرانی هشدار داد که زمینه کردن کرانه غربی به اسرائیل نتایج فاجعه باری را برای اسرائیل، فلسطینی ها و منطقه در قبال خواهد داشت. علاوه بر آن بیش از 1000 قانونگذار از 25 کشور اروپایی با امضای یک نامه گفتند که هر گونه اقدام اسرائیل برای زمینه کردن کرانه غربی برای روند صلح شرق میانه مرگبار خواهد بود. باید از آن جلوگیری شود و در صورت لزوم اقدامات متقابل روی دست گرفته شود. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 10,501,000 نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پانتون جانز آپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح چهارشنبه حدود 512,000 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از سحر عظیمی.
ایالات متحده با بیش از 2,636,000 مورد ابتلا و 127,425 مورد مرگ و میر در صدر کشورهایی قرار دارد که کرونا ویروس در آن گسترش یافته است. در همین حال انتونی فوچی رئیس انستیتوت مطالعات امراض ساری ایالات متحده گفته است که پس از اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی در برخی از ایالات شمار مبتلایان و کووید 19 در این کشور روزانه به بیش از 40,000 نفر رسیده و هشدار داد که اگر اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته نشود این رقم روزانه به 100,000 نفر خواهد رسید. برزیل با بیش از 1,402,000 مورد ابتلا به کووید 19 در جایگاه دوم و روسیه با داشتن بیش از 653,000 قضیه در جایگاه سوم قرار دارد که از این میان 9,521 نفر در این کشور جان باختند. اما از نظر تلفات بریتانیا با 43,815 مورد مرگ و میر در جایگاه سوم قرار گرفته است. شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور به بیش از 314,000 بیمار رسیده است. ایتالیا که زمانی محراق کرونا ویروس در اروپا پنداشته می شد تا حال از 34,767 مورد مرگ و میر گزارش داده است. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 240,500 نفر رسیده است. از میان کشورهای جنوب آسیا هند با بیش از 585,000 مورد ابتلا در جایگاه نخست قرار گرفته است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در هند 17,400 نفر شده است. افغانستان تا حال از مرگ حدود 774 نفر و ابتلای 31,836 نفر خبر داده است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران سزاوار لغو منع فروش تسلیحات نیست. آقای پامپیو با نشر یک ویدیو در صفحه تویترش گفته است که با وجود منع فروش تسلیحات ایران امورا از این تضییعات ملل متحد تخطی کرده و نمی شود بر حکومت آن کشور اعتماد کرد، زیرا برخلاف یک کشور معمولی مقام های ایرانی به تهدید علیه سایر کشورها ادامه می دهند و از فعالیت های دهشت افغانی حمایت می کنند. اداره مسئولیت اوانوردی اتحادیه اروپا گفته است که خطوط هوایی بین‌المللی پاکستانی اجازه نخواهد داشت تا 6 ماه آینده به اکثر بخش‌های اروپا پرواز کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گزارش‌ها مبنی بر تقلب 1/3 پیلوت‌های پاکستانی در امتحان پیلوتیشان در رسانه‌ها نشر شد. اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با نشر نامه‌ای در مورد اعتبار جواز پیلوت‌های پاکستانی ابراز نگرانی کرد. در این نامه آمده است پاکستان در حال حاضر قادر نیست تا متصدیان و تیاره‌های خود را در مطابقت با معیارهای قابل اجرای بین‌المللی تصدیق و نظارت کند. این افتضاح زمانی آشکار شد که تحقیقات در مورد علت سقوط تیاره خط هوایی پاکستان در شهر کراچی آغاز شد. در این صحنه که به تاریخ 22 ماه می به وقوع پیوست 97 نفر کشته شد. در پی این افتضاح 5 مقام اداره هوانوردی ملی پاکستان از وظیفه‌شان برکنار شدند و سپس خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان 151 پیلوت خود را به ضمن تقلب در امتحان پیلوتی از پرواز منع کرد. حداقل 80 نفر در جریان اعتراضات به خاطر کشته شدن یک آوازخوان معروف در ایتیوپیا کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی منطقه ارومیه واقع در ایتیوپیا گفته است که این افراد در اثر گلوله‌باری کشته و زخمی شدند. آکالو اندیسا آوازخوان معروف یوتوپیایی دوشنبه شب کشته شد و پلیس آن کشور کشته شدن وی را قتل هدفمند توصیف کرده است. یک سخنگوی حکومت یوتوپیا امروز چهارشنبه گفت که کشته شدگان شامل اعتراض کنندگان و پلیس آن کشور می باشد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. پافشاری کانگرس ایالات متحده مبنی به وضاحت در مورد گزارش هایی که گویا روسیه با طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکایی در افغانستان پول داده همچنان ادامه داره. قصر سفید تاکید داره که رئیس جمهور دونالد ترامپ از این اطلاعات آگاه نبوده، اما قانونگذاران امریکایی خواستار پاسخگویی هستند. شرح بیشتر در گزارش از نجیبه خلیل.
گزارش نیویورک تایمز که گویا سربازان امریکایی در افغانستان توسط روسیه هدف قرار گرفتند باعث خشم قانونگذاران هر دو حزب شده است. آیا این اطلاعات تایید شده بود و آیا رئیس جمهور ترامپ آن را دیده بود؟
برای جمهور هرگز در این باره توضیح داده نشده است. این اطلاعات هنوز تایید نشده است و هیچ توافقی میان جامعه استخباراتی وجود ندارد.
تعداد انگشت شمار از جمهوری خواهان مجلس سنا نیز که بر روز سه شنبه در مورد این معلومات استخباراتی با آنها معلومات ارائه شد، در مورد این گزارش های مطبوعاتی ابراز شک دارند.
شواهدی را که من دیدم یا شنیدم مقاله نیویورک تایمز را تایید نمی کند. بنابراین این بسیار نگران کننده است.
اما گزارش های جدید حاکی است که بر رئیس جمهور ترامپ در اوایل سال جاری در مورد این موضوع معلومات داده شده بود. دموکرات ها که بر روز سه شنبه از جلسه آگهی دهی قصر سفید خارج می شدند اظهار نگرانی کردند.
هیچ چیزی در خلال توضیحاتی که دریافت کرده ام باعث نشد که باور کنم این یک فریب است. در مورد میزان موثقیت ممکن قضاوت های مختلفی وجود داشته باشد، اما هیچ ادعای مبنی بر این که اطلاعاتی که داشتیم یک فریب است وجود ندارد.
روابط ترامپ با پوتین همواره مایه نگرانی عمده دموکرات ها بوده است. آنها خاطر نشان کردند که رئیس جمهور باید از چنین تهدید امنیتی جدی آگاه می بود.
شما رئیس جمهور را از اطلاعاتی که برای حفظ امنیت سربازان خود لازم دارد محروم نمی کنید، زیرا شما آن را امضا نکرده، مهر نزده و نرسانده اید. بنابراین من مطمئناً این موضوع را در این رده قرار می دهم که اگر شما قرار است با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کنید، این چیزیست که شما باید بدانید.
روسیه گزارش های مربوط به اعطای بخشش را رد کرده است. جمهوری خواهان در این ادعا شک دارند، حتی در حالی که می گویند اطلاعات تایید نشده است.
آیا من متعجب خواهم شد که اگر روزها چنین کار انجام دهند؟ قطعا نه. آنان در همه جا کوشش می کنند برای ما مشکلی ایجاد کنند. آنان مخصوصا خواهان خروج ما از سوریه و افغانستان هستند.
قصر سفید ادعا دارد که گزارش نیویورک تایمز امنیت ملی را به خطر مواجه می سازد. اما دموکرات ها از رئیس جمهور خواستند تا مسئولیت امنیت نیروهای امریکایی را به عهده بگیرد.
بجای شک و تردید درباره این که ما چی می دانستیم و او چی نمی دانست، او باید برنامه ی داشته باشد. چی می کنیم و مهمتر از همه به دنبال پوتین باشید.
رهبران ارشد کانگرس و رؤسای کمیته های استخبارات مجلس سنا و مجلس نمایندگان فرصت دارند تا امروز چهارشنبه سوال های بیشتری را در جلسه استماعی در قصر سفید مطرح کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته که در ساعات تحت کنترل طالبان محدودیت های شدید بر حقوق بشر نافذ است. باشندگان این ساعات حق انتقاد از عملکرد طالبان را ندارند، حقوق زنان و دختران نقض می شه و محدودیت شدید بر آزادی بیان رسانه ها در این ساعات وضع شده. در این گزارش به استناد مصاحبه با 134 باشنده ساحای تحت اداره طالبان در ولایت های کندوز، هلمند و میدان وردک تهیه شده. در رابطه به اهمیت مسئله آزادی ها و حقوق زنان، سر عظیمی مصاحبه با نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و از او در مورد میزان انعطاف طالبان در مورد زنان در آستانه مذاکرات صلح بین الافغانی پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
به باور ما طالبا باید واقعیت اجتماعی متکثر افغانستان را به رسمیت بشناسد. زنا بخشی از اجتماع افغانستان است. اقلیت های قومی بخشی از اجتماع بزرگ افغانستان است. می شکل تیپ ها و گروه های مختلف فکری در این جغرافیا زندگی میکنند. مذاهب متعدد در افغانستان پیروای خود دارد. این واقعیت متکثر پیش بر رسمیت شناسی این واقعیت متکثر اجتماعی بزرگ افغانی پیش شرط و پیش زمینه نتیجه بخشی صلح در افغانستان میتونه باشه. یعنی تا وقت ما سیاست انکار در پیش داشته باشیم اساسا نمیتونیم در صلح عادلانه و پایدار دست پیدا بکنیم. باید این واقعیت ها را انکار نکرد و بر رسمیت شناخت و به عنوان واقعیت موجود به ها قائل شد به این واقعیت ها. مردم افغانستان امیدوار است که گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. در این گفتگوها طبعا مردم افغانستان یک سلسله توقعات دارد. توقع مردم افغانستان است که در قدم اول اراده برای تامین صلح در هر دو جانب باید به شکل واقعی شکل بگیره و تبارز پیدا بکنه. در غیر از او افغانستان تبدیل میشه ولو صلح به اینجا تامین شده، این صلح صلح عادلانه و پایدار نمیتونه باشه، این صلح صلح دنیا پسند نمیتونه باشه. شاید مقبولیت حاکمیت در سطح کلان بین‌المللی تحت سوال قرار بگیره، شاید مشروعیت حاکمیت در سطح جهان مورد پرسش قرار بگیره. به این خاطر از یک طرف این خواست خود زنای افغانستان است که باید در پروسه صلح نقش داشته باشه، در سطح رهبری پروسه مصالحه نقش داشته باشه و حقوقشان شناخته شود، فرصت های حضور سیاسی و فرصت در مدیریت کشور برشون مساعد باشه. از جانب دیگر بخش های بزرگ از اجتماع مردان افغانستان هم این توقع رو دارد. ما درک میکنیم که اگر قرار باشه افغانستان تبدیل شود به یک کشور مرفه، به یک کشور ثبات سیاسی، ناممکن است که ما نقش زن را نادیده بگیریم. تا ظرفیت خفته زن افغان آزاد نشه اساسا افغانستان نمیتونه آب بده. بنابراین یک مسئله بسیار مهم ملی است. این مسئله برای ما مسئله یک مسئله عاطفی انسانی است. از سوی هم بدون شک اجتماع مترقی، اجتماع مدرن در سطح بین‌المللی این تقاضا دارد که در قرن 21 محدودیت ناروا بر زندگی انسانی زن نباید وضع شود.
با وصفی که آقای نظری شما اشاره کردین به سیاست انکار از سوی طالبان، اگر واقع بینانه پیش بینی کنین، آیا فکر میکنین طالبان در مورد بحث آزادی های زنان و حقوق زنان در کل در افغانستان یا انعطاف نشان خواهند داد، با وصفی که هنوز حتی روی یک آتش بس دائمی به نتیجه نرسیدن، فکر میکنین اصلا به موضوع زنان بهای کافی در این مذاکرات داده خواهد شد یا خیر؟
متاسفانه قرائن نشان میده که تا به حال اراده قاطع و سالم در رابطه با حضور زنان در جوانب گفتگو کننده در سطح قابل وجود ندارد. اما مسئله زنان تنها متعلق به خود زنان نیست. این مسئله یک مسئله بزرگ ملی است. این مسئله یک مسئله حقوق بشری است. این مسئله یک مسئله انسانی است. بنابراین نباید در برابر خواستهای ملی و خواستهای حقوق بشری از طرف جوانب گفتگو کننده موضعی گرفته شود. اونا و بایدید درک بکنن که مشروعیت نتیجه گیری از گفتگوهای صلح در گرو تصامیم است که فرصت ساز باشه برای توسعه افغانستان، فرصت ساز باشه برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان افغانستان، فرصت ساز باشه برای شکل گیری حاکمیت خوب، فرصت ساز باشه برای تأمین ثبات سیاسی. در غیر از اون ما فکر نمیکنیم که ما اساسا به صلح پایدار دست پیدا کرده بتونیم. اگر اراده واقعی برای تأمین صلح وجود داره، اگر اراده برای آبادانی وطن وجود داره، خب باید جوانب مختلف مسئله تحلیل شوه، ارزیابی شوه، سنجیده شوه و متناسب با این مسائل رویکردها باید تنظیم ترتیب شود. اما قرائن با تأسف نشان میده که هنوز هم جوانب گفتگو کننده حساس بودن مسئله، ارزشمند بودن مسئله و مشروعیت بخش بودن مسئله را به حد کافی نتونستن درک بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پیوسته از ارگ و سپیدار خواهان معرفی هرچی زودتر اعضای کابینه و پایان فرهنگ سرپرستی شده. در موردی که دلایل تأخیر در معرفی اعضای کابینه چیست، کارشناسان در مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
بر روز دوشنبه دفتر مطبوعاتی رئیس مجلس با نشر اعلامیه خبری نوشته است که خواست اعضای مجلس نمایندگان از حکومت این است که به زودترین فرصت ممکنه نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند تا بعد از تکمیل روند معرفی اعضای کابینه به نگرانی های موجود از دوام سرپرستی ها در ادارات و وزارتخانه ها پایان داده شود. در آن سوی دیگر یعنی ارگ و سپیدار چندان اعتنایی به این هیاهو و آقای مجلس ندارد و به خاموشی معنیدار پاسخ میگوید و از عربه تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد انگیزه این دو طرف که یک اصرار به معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه و پایان فرهنگ سرپرستی دارد و دیگری در برابر آن به اعتنا میباشد دیدگاهی متفاوت است. نظر برخ تحلیلگران این است که پارلمان بنا به مجبوریت وظیفه‌ای و اتمام حجت اصرار دارد و ممکن منفعت‌های جزوی هم مطرح و مزمیر باشد، ولی در ظاهر حکم قانون وکلا را مجبور ساخته است که باید از صلاحیت نظارتی خود استفاده اعظمی نماید. اما در مورد ارگ و سپیدار قضیه متفاوت است. گفته می شود که توافقنامه سیاسی صورت گرفته هنوز قوت نیافته است و روی بسیاری مسائلی که در ابتدا هر دو جناح روی آن توافق داشتند حالا دچار اشکال شده است و ارگ و سپیدار نمی تواند کابینه یک دست را به زودی به مجلس معرفی نماید. استاد اکرم عارفی تحلیلگر مسائل سیاسی را عقیده بر این است که در کنار دیگر مسائل که اختلاف میان ارگ و سپیدار هنوز حل نشده است، روحیه خاص رئیس جمهور را که از قانون شکنی و فرارق از قانون لذت میبرد چالش اصلی قضیه است.
خودی رئیس جمهور به خاطر اون روحیه خاص کنترل کننده شدیدی که داره علاقمند به این است که وزارتخانه ها سرپرستی خود حفظ کنه و در کاهش صلاحیت وزرا و عدم مسئولیت پذیری وزرا و از این خلا و یا از این فرصت رئیس جمهور میتونه استفاده بکنه که تمام اختیارات و برشمده اختیارات وزارتخانه ها رو به دست خود بگیره.
و دیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی نیست تمرکز قدرت بعد از رئیس جمهور و به عنوان مشکل اساسی مطرح میکند که رئیس جمهور حاضر نیست با کدام نهاد دیگر دولتی پاسخگو باشد و با خواست آن نهاد تمکین کند.
چون آورده شده قدرت دارم سر خودانداد اعلی هم هست از کلی هم بازد که هست امنیت ها و حکومت هم به صورت رسمی یا میگم من گذاشتنی نیستم.
بر اساس توافقنامه سیاسی که بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اواخر ماه ثور امضا شده است، هر دو جناح باید نامزد وزیران را به صورت مساویانه معرفی کند. جناح ارگ تا کنون 12 نامزد وزیر را معرفی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که تا کنون فهرست نامزد وزیران جناح عبدالله عبدالله به ارگ ریاست جمهوری فرستاده نشده است. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان در مجلس میگوید که این بار وکلا تصمیم جدی دارند که به خاطر حفظ صلاحیت و اتوریته مجلس به هر وسیله ممکنه به فرهنگ سرپرستی که صلاحیت قانونی مجلس را زیر سوال برده است نقطه پایان بگذارد. مولوی عتیق از تصمیم و قاطعیت مجلس تذکر داده گفت که نمونه جدیت و قاطعیت مجلس این است که اخیرا در مورد این که برای وزرای دو تابعه‌تر رأی اعتماد داده نشود امضاها جمع‌آوری شدند که بیانگر تحول کیفی در مجلس است. ولی تحلیلگران باز هم این مسئله جمع‌آوری امضا برای رد صلاحیت وزرای دو تابعه‌تر را یک پیام و آلای فشار بالای ارگ می‌پندارند که در عمل شاید به کرسی ننشیند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. سر محکمه ایالات متحده با آرای 7 در برابر 2 حکم را صادر کرده که به اساس او پناهجویان سیاسی که تابعیت کشور نداشته باشند و وقت درخواست پناهندگی اونا از طرف ماموران پناهندگی مسترد میشه حقوقی از لحاظ قانون اساسی ندارند تا به محاکمه فدرال استیناف طلب شوند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
قضیه به اساس محتوای درخواست پناهندگی سیاسی یک تن سریلانکایی به نام ویجو کمار توسیاگام متکی می باشد. او به مامورین مهاجرت گفت او را اختطاف کرده، استنطاق نموده و به شدت مورد لاتوکوب قرار داده و چند روز را در شفاخانه سپری کرد. او به این ترتیب از سریلانکا فرار نموده و بالاخره از طریق مکسیکو به ایالات متحده عبور کرده و تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. مامورین مهاجرت ایالات متحده تقاضای او را مسترد کرده، بعداً او به محکمه عالی‌تر مرافع طلب گردید. این تقاضای او نیز از سوی مامورین مهاجرت مسترد شد. وکلای مدافع مرد سریلانکایی به وکالت از او استیناف طلب شدند و این قضیه بستر محکمه ارجاع گردید. ایما وینگر وکیل مدافع از شورای مهاجرت امریکایی می گوید
وکیل مدافع آرز گفت درست است که کانگرس در قانون گنجانیده است که من این قضیه را قرار احضار زندانی پیش کرده نمیتوانم، ولی قانون اساسی به من این توانایی را میدهد تا من این ادعای خیش را به محکمه فدرال عرضه کنم. محکمه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آن را پذیرفت، ولی استر محکمه آن را نپذیرفت.
زمانی که قاضی استر محکمه قضیه را مسترد میکرد با قانون اشاره کرد که در آن شخص پناهجوی سیاسی مرد یا زن حق دارد تا با او مصاحبه از سوی مامور مهاجرت و یا هم قاضی صورت گیرد و آنها در مورد قضیه او با شتاب تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. پولیسی گیام می گوید مصاحبه او صرف 13 دقیقه دوام کرد و بعداً قاضی مهاجرت تقاضای او را نپذیرفت و برای اخراج او وقت تعیین کرد. در این قضیه اتحادیه آزادی های مدنی امریکایی مداخله کرده ادعا کرد که اخراج با شتاب حقوق متقاضیان پناهندگی سیاسی را برای حق استماع از سوی محکمه که در قانون اساسی تضمین شده است محدود می سازد. لی جلنت قانوندان از اتحادیه آزادی های مدنی امریکایی می گوید آنها از طریق قاضی اداری به قضیه یک نگاه مختصری داشتند. گاهی اوقات این ملاحظه تنها 10 دقیقه دوام میکند که در این جریان محکمه با پروسه نظر جامعه انداخته نمیتواند. آنچه را ما در این قضیه میبینیم این است که متقاضیان پناهندگی سیاسی را دوباره مواجه ساختن با تعذیب و یا مرگ ممکن است. ساموئل الیتو قاضی استر محکمه تاکید میکند مهاجران بدون اسناد وقتی در نزدیکی سرحد توقیف میشوند حق مراجعه به محاکم را ندارند. او علاوه کرد قانونی را که کانگرس آن را به تصویب رسانیده است تنها به آنها ملاحظه ابتدایی را حق میدهد و این در مورد آنها کفایت میکند. ولی ایما وینگر وکیل مدافع از شورای مهاجرت امریکایی میگوید
واقعا اگه احساس وجود دارد که بر اساس آن فکر می شود که متقاضیان پناهندگی سیاسی پروسه خوف موجه را مورد سوء استفاده قرار می دهند. به طور مثال قاضی استر محکمه چنین وانمود می کند چون به شما اندکی از متقاضیان پناهندگی سیاسی که خوف موجه داشتند در سال 2019 پناهندگی داده شد. از این سبب آنها می اندیشند که شواهد زیادی موجود است که قضایای جعلی خوف موجه در میان وجود دارد.
در زمان غور بر این قضیه دو تن از قاضیان استر محکمه رای مخالف دادند. آنها تذکر دادند که حقوقی را که قانون اساسی در ایالات متحده به کسی می دهد نباید با تغییر فضای سیاسی ارتباط داشته باشد. متخصصین می گویند این قرار صادر شده از سوی استر محکمه برای هزاران تن از پناهجویان سیاسی که به ایالات متحده می آیند تأثیر گذار است. ایما وینگر وکیل مدافع از شورای مهاجرت امریکایی میگوید نتیجه این حکم استر محکمه این میشود که در این پروسه سریع تصمیم گیری در مورد پناهجویان سیاسی کدام نظارت قضایی وجود نخواهد داشت و مامورین مهاجرت همه چیز را در کنترل خیش می داشته باشند. چون پروسه به سرعت انجام میپذیرد در این صورت احتمال اشتباه و سوء استفاده نیز در آن زیاد می باشد. اما ادوین کندلر معاون سارنوال که از اداره ترامپ نمایندگی می کند ادعا دارد هرگاه استر محکمه قراری را به نحوه دیگری صادر می کرد در این صورت در این موضوع به هزاران قضیه حل ناشده قضایی جدید به وجود می آمد و به مهاجران بدون اسناد این حق داده می شد تا آنها تصمیم مراجع مهاجرت را در محاکم فدرالی مورد بازنگری قرار دهند.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. با اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.